ساعت 10 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه هفتم فروردین 1401 برابر با 27 مارچ 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم ایام نوروز رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و روزبه بلحری دبیر و تهیه کننده این مجله شبانگاهی است. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو است تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز یکشنبه در نشست دوحه گفت که این کشور تصمیمی برای حذف سپاه پاسداران از لیست تحریم‌ها نگرفته و حتی اگر توافقی هم برای احیای برجام به دست آید، ایالات متحده تحریم علیه سپاه پاسداران را حفظ خواهد کرد. او همچنین گفت که مطمئن نیست که احیای توافق برجام قریب الوقوع باشد و فارغ از اینکه چه اتفاقی در برجام در رابطه با سپاه پاسداران بیفتد، تحریم‌های بسیاری باقی خواهند ماند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با این همه تصریح کرده که بازگشت هر چه زودتر به این توافق به گفته او به نفع همه طرف‌هاست. ارزیابی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در حالی است که کمال خرازی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در این نشست قریب الوقوع بودن احیای برجام را به اراده سیاسی ایالات متحده مرتبط و حذف سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن حیاتی خوانده است. در همین حال آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه بار دیگر بر تعهد این کشور مبنی بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. آقای بلینکن که برای دیدار و گفتگو با وزرای خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی به اسرائیل سفر کرده، تاکید کرد که دو کشور به حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهدند. یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، هم در کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکاییش گفت که هرچند به گفته او اسرائیل با واشنگتن بر سر توافقی احتمالی برای احیای برجام اختلاف نظر دارند، اما مصمم هستند که ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نیابد. نماینده مجلس از خمینی شهر در استان اصفهان با اعلام اینکه حدود 90% مخازن سدهای این استان خالی هستند گفت که کشاورزان اصفهانی امسال آبی برای کشت ندارند. سخنان محمد تقی نقدعلی یک روز پس از تجمع شماری از کشاورزان در مقابل جهاد کشاورزی اصفهان برگزار شد.
چرا به ما دروغ میگن؟ ما رو همش تو کوچه علی کاظمی نزنه. این چه جوابی کاری ما نمیشه که تکلیف ما رو مشخص کنید. آقای نیرو انتظامی، شما تشریف بیارید اینجا ببینید که فردا ما رو میخواید دستگیرمون کنید بدون ما برای حقمون اومده. این کارم بلش نمی کنید. ما از اینجا که تموم شد میریم سازمانی ها.
ما 22 سال است حقمون رو بردن. آیا ما حقمون نیست داد بزنیم؟ ما خلاف کار نبودیم، نیستیم. این مردم که اومدن اینجا برای حق اومدن.
نماینده خمینی شهر با اشاره به اینکه وضعیت آب در اصفهان خوب نیست، افزود که دولت با توجه به اعتراض کشاورزان و مشکلات بخش شرب تمهیداتی در نظر گرفته، اما در سال جاری اصفهان با مشکل کم آبی روبروست. کشاورزان اصفهانی در سالهای اخیر بارها با برگزاری تجمعات اعتراضی نسبت به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. و رئیس اطلاعات نظامی اوکراین میگوید روسیه قصد دارد این کشور را مانند شبه جزیره کره به دو بخش تقسیم کند و گفت که جنگ چریکی تمام عیار برای جلوگیری از این اقدام به راه خواهد افتاد. کریلو بودانوف پیشبینی کرد که ارتش اوکراین نیروهای روسیه را به عقب برانند. این مقام نظامی اوکراین افزوده که با آغاز جنگ چریکی یک سناریو برای روسا باقی خواهد ماند و آن که چطور جان سالم به در ببرند. از سوی دیگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هم از غرب خواست تا تانک، هواپیما و موشک در اختیار این کشور قرار دهد تا نیروهای روسیه را به عقب برانند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که روسیه به طور فزاینده‌ای مخازن سوخ و انبارهای مواد غذایی آن کشور را هدف قرار دادند.
ممنونم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. تا درخواست شماری از زنان از طالبان که بدون هیچ قید و شرطی درهای مدارس را به روی دختران بگشایند. در یک هفته گذشته بیش از 430 تن در ایران قربانی تصادفات رانندگی شدند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران از حذف ارز ترجیحی دارو در سال جدید خبر داده. بررسی آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله شبانگاهی باشید. وزیر خارجه آمریکا که برای دیداری ویژه با وزرای خارجه اسرائیل و 4 کشور عربی به اسرائیل سفر کرده، میگوید هر دو کشور به حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی متعهدند، به رغم اختلافاتی که در حال حاضر اسرائیل و آمریکا بر سر رویکرد به مذاکرات مرتبط با احیای برجام دارند. آقای بلینکن در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که وقتی بحث بر سر مهمترین اصل باشد، هر دو کشور مصمم هستند که ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نیابد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با شایان سمیعی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، نخست از او درباره اهمیت سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل پرسیده.
این احتمال وجود داره که یک توافق دسترسی بهش نزدیک باشه، ولی ما میبینیم که در صحنه بین‌المللی مطرح شده. در 2 هفته گذشته قرار بود که همه چیز تمام شده باشه، اما به خاطر مسئله اوکراین و درخواست دقیقه 90 که روسیه از سایر کشورها داشت در زمینه مبادلاتش با ایران، یک مقداری مسئله رو بغرنج کرده. سفر آقای بلینکن به اسرائیل به نظر من 2 وجه داره. یک، صحبت در مورد مسئله ایران و حالا به نتیجه رسیدن احتمالی و یا عنقریب در زمینه برجام هست، اما مسئله دیگری هم که به وجود آمده مسئله اوکراین هست. چون اسرائیل به صورت تلویحی یه مقداری فشار را بر اوکراین گذاشته و طرف روسیه رو گرفته. چرا؟ چون میخواد که روسیه از فشار خودش یا از اهرم‌های خودش بتونه استفاده بکنه در به نتیجه نرسیدن احیای برجام. به همین خاطر آقای بلینکن این سفرش یک مسئله دو قطبی رو دنبال خواهد کرد که از یک جهت در مورد احیای برجام با اسرائیلی ها بیشتر صحبت بکنه و از جنبه دیگه حمایت اسرائیل نسبت به اوکراین رو بیشتر بکنه و اونجوری که همه کشورها علاقه دارن روسیه رو ایزوله بکنن به اون مرحله برسن.
صحبت‌های شایان سمیعی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن رو شنیدید در مورد اهمیت سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از 4 هفته درگیری، روسیه نتوانسته هیچ شهر مهمی در اوکراین رو تصرف کنه و مسکو روز جمعه اشاره کرده که از جاه طلبی خودش عقب کشیده تا بر منطقه دونباس در شرق اوکراین تمرکز کنه. در همین زمینه با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، گفتگو کردم و از او پرسیدم پیشروی نیروهای روسیه در خاک اوکراین بسیار کند شده، همزمان کشورهای غربی هم به اوکراین تسلیحات ارسال می‌کنند، و از ایشون خواستم که از آخرین تحولات جنگ روسیه در اوکراین برای ما بگن.
اخبار جبهه جنگ در اوکراین بین روسیه و اوکراین تا حد زیادی جبهه شاهد حملات متعدد ولی متفرقی هست، به نحوی که مشخصا نمیشه در شرایط فعلی گفت که روسیه چه طرحی رو دنبال میکنه و آیا نقطه خاصی رو روش تمرکز کرده، به جز البته به شهر ماریوپول که مدت هاست تحت آتش قرار داره. سایر نقاط به صورت پراکنده یکشنبه مورد حمله قرار میگیره و علارغم اینکه روسیه در 24 ساعت گذشته اعلام کرده بود که میخواد متمرکز بشه به سمت شرق، ولی حملاتی هم به نقاط غربی اوکراین صورت گرفته که اینها نشون میده اگر هم روسیه اطلاعاتی در مورد متوقف کردن جنگ منتشر میکنه به قصد فریب و گمراه کردن هست و به هیچ وجه روی اون چه که روسها اعلام میکنن نبایستی به عنوان نقطه‌ای برای تمایل روسیه به خاتمه دادن به جنگ حساب کرد، بلکه برعکس باید حساب کرد که روسیه در شرایطی قرار گرفته که توانایی اداره جبهه‌های مختلف رو در آن واحد نداره به لحاظ لوجستیکی و نظامی. در نتیجه هر جایی که امکاناتی وجود داشته باشه، هر جایی که نیروهاش بتونن مختصری پیشرفت بکنن، تحرکات جدیدی میبینید و حالا تحرکات بیش از این که از طریق نیروهای زمینی باشه از طریق نیروهای موشکی و بمباران هست و به این دلیل هستش که نمیشه گفت جبهه در حال پیشرفت هست، بلکه فقط عملیاتی صورت میگیره که نشون بده که ارتش روسیه داره کارش انجام میده. برعکس اطلاعاتی که از اوکراین میاد تحول در نوع پاسخگویی اوکراین هست که علاوه بر جنبه‌های دفاعی جنبه‌های تهاجمی هم مورد نظر قرار گرفته و آماده میشه که برای بعضی تهاجم‌ها. اما همونطور که رئیس جمهور اوکراین آقای زلنسکی از آمریکا درخواست کرده، به نظر میاد که جنگنده‌های نظامی، تانک و ابزارهای مختلف جنگی نیاز داره تا بتونه از خودش دفاع بکنه.
رئیس اطلاعات نظامی اوکراین میگه روسیه قصد داره این کشور رو مانند کره شمالی و جنوبی به دو بخش تقسیم بکنه و گفته جنگ چریکی تمام عیار برای جلوگیری از این اقدام به راه خواهد افتاد. ارزیابی شما چیه؟
در این مرحله نمیشه در مورد قصد روسیه برای تبدیل اوکراین به دو کشور شمالی، جنوبی، شرقی، غربی یا به هر نحوی که جغرافیا اقتضا بکنه نظر قطعی داد. ممکن هست که روسیه از روی ناچاری و اینکه انتخاب جایگزین دیگری در دست نداره دست به چنین اقداماتی بزنه، ولی برای چنین کاری بایستی قبل از اون سرزمین‌های لازم رو در اختیار داشته باشه. ما می‌بینیم بعد از چندین روز جنگ در ماریوپول هنوز از داخل ماریوپول دفاع صورت میگیره و هنوز روسیه نتونسته ماریوپول رو اشغال بکنه که یک نقطه کوچیکی نسبت به اهداف بلندتر روسیه، ولی این احتمال وجود داره که روسیه بخواد بخش هایی مثل کریمه یا لوهانسک و دونسک رو که قبلا به نوعی عملا جدا شده هستن و مردمان اون به خاطر روس تبار بودن یا روس زبان بودن یا اکثریت روس تبارا و روس زبان ها تمایل داشته باشن که حتی به روسیه بپیوندن، کما اینکه در لوهانسک یک چنین همه پرسی در راه است. ولی وقتی مقایسه میکنیم این رو با کره شمالی، باید بدونید که ما الان در آغاز در دهه دوم و نزدیک وارد دهه سوم قرن 21 شدیم. در اروپا نمیتونه یک همچین اتفاقی بیفته و جنگ هایی که در داخل اوکراین صورت میگیره، جنگ های چریکی مقاومت، قطعا جلوی این رو خواهد گرفت و تحقق اون بسیار مشکل خواهد بود. هم الان هم اکنون تعداد ارزیابی که مؤسسه پریو کرده، مؤسسه نروژی پریو، نشون میده که مردم اوکراین حاضرن در ابعاد غیر قابل پیش بینی برای دفاع از کشور خودشون تجهیز بشن و وارد جنگ بشن. طبیعتاً یک چنین افرادی، یک چنین سازماندهی هایی مانع از تقسیم اوکراین خواهند شد به دو بخش.
صحبت‌های جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، رو شنیدید در مورد آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
به دنبال اظهارات متناقض درباره حذف دارو از سبد ارز ترجیحی، سرانجام بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از حذف ارز ترجیحی دارو در سال جاری خبر داد. بهرام عین‌اللهی در این باره گفته شرکت‌های دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان بر بود. در همین زمینه با محمد رضا محبوب‌فر پژوهشگر سلامت و بحران‌های محیطی در ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم حذف ارز 4200 تومانی دارو در قیمت داروهای خارجی و بازارهای دارو در ایران چه تأثیری گذاشته؟
سرنوشت قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی در حاله از ابهام هست، اما حداقل برآورد و پیشبینی این هست که قیمت دارو بین 5 تا 7 برابر در ابتدای سال جاری افزایش پیدا میکنه و همچنین بازار دارو با کمبود و سهمیه بندی مواجه خواهد شد و از طرفی هم وعده داده شده که این مابه و تفاوت حذف ارز دارو باید برای بیمه ها در نظر گرفته بشه که الان هم خود سازمان های بیمه‌گر اعلام میکنن که این مابه و تفاوت برای بیمه ها اصلا در نظر گرفته نشده و حتی صحبت هم در این زمینه وجود نداشته که چنین مابه و تفاوتی برای بیمه ها در نظر گرفته بشه و کم ماکان بیمه ها اعلام نگرانی کردند نسبت به افزایش هزینه های دارو و اینکه ناتوان هستند در پرداخت هزینه های دارو.
با این حساب افرادی که در ایران بیماری های خاص دارند و داروهایی رو باید به شکل مرتب مصرف کنند، با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و بالا رفتن قیمت دارو چه اتفاقی برای این افراد میفته؟ آیا دولت تمهیداتی رو برای این مشکل در نظر گرفته؟
ما شاهد بودیم که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هستند، از اختصاص و پیشبینی 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 خبر دادند و اعلام کردند که بخشی از این 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی مربوط به دارو است که با توجه به اظهارات وزیر بهداشت و درمان در خصوص حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و کسری بودجه‌ای که دولت باهاش مواجه هست در لایحه بودجه 1401، من فکر نمی کنم که از این 9 میلیارد دلار مبلغی اختصاص پیدا کنه به دارو، و اگر هم مبلغی اختصاص پیدا بکنه به دارو، مثل این هست که اصلا ارز ترجیحی برای دارو در نظر گرفته نشده باشه، چون که این مبلغ اینقدر ناچیز هست و این 9 میلیارد دلار بنا هست که بین تأمین ذخایر استراتژیک از جمله نهادهای دامی، کشاورزی، گندم و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته بشه و سهم دارو قطعاً خیلی ناچیز هست و نمیتونه در بازار دارویی و رفع تورم از این قسمت از بازار تأثیر به سزایی برجایی بگذاره.
حذف ارز 4200 تومانی دارو حتی روی قیمت مواد اولیه ساخت دارو برای تولید کننده داخلی هم در ایران تأثیر گذاشته. اونها در این شرایط چه میکنن؟
فکر میکنم که با حذف ارز دولتی حداقل در بخش دارو و تجهیزات پزشکی قطعاً رانت و فساد افزایش پیدا میکنه، به ویژه در زمینه تأمین دارو، در زمینه توزیع دارو، و خب این شرایطی رو به مراتب بدتر و وحشتناکتر از سال گذشته برای مصرف کنندگان و متقاضیان میتونه ایجاد بکنه. از دیگر تبعات حذف ارز ترجیحی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی افزایش خط فقر در کشور هست، یعنی فقر مطلق قطعا افزایش پیدا میکنه به دلیل حداقل تورم و فشار اقتصادی که در خصوص دارو و بخش درمان کشور وجود داره، و این قطعاً این مسئله بیشتر بیماران خاص رو گرفتار میکنه، بیشتر متوجه داروهای خارجی هست، داروهایی که در داخل کشور ظرفیت تولیدشون وجود نداره، و داروهای بیماران خاص قطعاً افزایش حداقل 10 برابری رو قطعاً نشون خواهند داد.
صحبت‌های محمد رضا محبوب‌فر، پژوهشگر سلامت، بحران‌های محیطی رو شنیدید در مورد حذف ارز ترجیحی دارو در سال جدید. و حالا شنونده صحبت‌های شنوندگان رادیو فردا باشید.
تنگ نظران و کردلان و شهوترانان حاکمیت و دستاندرکاران جمهوری اسلامی ایران نسبت به یک مجسمه که ساق پای یک مجسمه که خانم هست دیده می شود، اون رو از گرگان جمع‌آوری کردند. میخوام بگویم ببینین که اینا چقدر خرافاتی و تنگ نظر و کردلانه رفتار میکنن با ملت ایران که حتی با یک مجسمه هم تعصب دارن و با دیدن ساق پای یک مجسمه هم این آخوندها و این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شهوتران می شوند. متاسفم برای کردلان حاکمان و دستاندرکاران جمهوری اسلامی ایران.
وزیر ارشاد گفته که هنرمندان خارج از کشور اگر مشکل خاصی نداشته باشند می توانند در ایران کار کنند. اومده یک ابهامی در این صحبت گذاشته و اونم اگر مشکل خاصه. خب این مشکل خاص رو کی باید مشخص کنه؟ خود وزارت ارشاد؟ دادگاه‌های صالحه که تو ایران اصلا وجود نداره؟ روزنامه کیهان شریعت مداری یا فلان امام جمعه در تریبون نماز جمعه؟ و شاید هم یه عده بسیجی دانشجو که میرن دم در وزارت ارشاد و خواستار برخورد شدید با فلان هنرمند میشن. خب با توجه به این ابهامات یه هنرمند باید دلو بزنه به دریا بیاد داخل کشور برای کار، چون ممکنه ممنوع خروج بشه، و یا همین که مثل حبیب خدا بیامرز دغمک.
45 ساله هستم هنوز نتونستم ازدواج کنم. سر هر کاری هم میرم با ماهی 5 میلیون نمیتونم زندگی کنم. دولت ما به جای کمک کردن به مردم گشنه ایران، سرمایه ما رو میده به موشک واسه یمن یا باسازی سوریه، یا میلیاردها پول ما رو کمک میکنه به سید حسن نصرالله. واقعا ما به کی باید بگیم؟ داد ما رو به کی بگیم؟
اونایی که دارن یقه جر میدن به قول معروف برای کودک آوری، فرزند آوری، خب الان 7 میلیون شما کودک کار دارین که اینا مجبور به کار کردنن به هر کاری با هر مزدی، در حالی که موقع تحصیلشونه. چرا باید اینقدر ما لجباز و خودخواه باشیم که این مسائل نبینیم؟ چرا وقتی میگن آب کمه جیره بندی باید بشه درک نمی کنیم که جمعیت زیاد آب بیشتری میخوان برای کشاورزی، برای شغل، برای کار؟ چرا ما نباید بفهمیم که 20,000 فقره ازدواج کودکان بعد منجر میشه به نوزادانی که مادراشون خودشون هنوز از نظر عقلی نابالغن، رشید نیستن، از نظر قانون 18 سال ندارن، بچه رو باید تربیت کرد.
چندین میلیون کیلومتر اونورتر این هلیکوپتر ناسا داره در سطح مریخ پرواز میکنه و داده ها و پژوهش بسیار زیادی رو تا حالا گزارش کرده به کره زمین و بچه هم جیمزه و هم که رفته اون چندین میلیون کیلومتر اونورتر میلیارد تا سال نوری اونورتر رو داره میکاوه. تو این شرایط جای تاسف واقعا طالبان چی فکر میکنه؟ میخواد که دخترها رو محروم کنه از تحصیل که خب چی بشه؟ واقعا یه خورده علم یاد بگیرین اینا رو من فکر میکنم که بذاری زیر آموزش یه مقداری علم جدید رو بهشون آموزش بده. اینا در 1400 سال پیش دارن هنوز فرسه میزنن با سرصفه واقعا حیفه واقعا که این دخترکان افغان حیفه که از این پژوهش و از این علم بینیاز باشن. بسرد امیدوارم که هرچی زودتر سر عقل و شعور در بیان و بزنید تفلکی ها برن سر درس و مشق و زندگیشون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی هستید. امیدوارم که تا اینجا لحظات خوبی رو در ایام نوروز سپری کرده باشید. و حالا سری میزنیم به کشور همسایه افغانستان. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در افغانستان اعلام کرده که از این پس زنان و مردان همزمان و با هم به پارک ها و گردشگاه های تفریح حومه پایتخت نروند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته که با متخلفان اقدام قانونی می شود، اما تنبیه و جریمه احتمالی تخلفات رو مشخص نکرده. امروز هم خبری اومده که شماری از زنان در یک نشست خبری در کابل از حکومت طالبان خواستند تا بدون هیچ قید و شرطی درهای مدارس را به روی دانش آموزان دختر دوره متوسط و دبیرستان بگشایند. در همین حال شماری از آموزگاران و دانش آموزان تصمیم طالبان درباره بستن مدارس به روی دختران را خلاف آموزه‌های اسلامی می‌دانند، اما حکومت طالبان تاکنون به این مطالبات زنان و دختران افغان و حامیان حقوقشان پاسخی نداده. رادیو آزادی متعلق به رادیو اروپای آزاد در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
به ادامه اعتراض ها بر تصمیم طالبان به مانع شدن از مکتب رفتن دختران بالاتر از سنف ششم، روز یک شنبه نشست خبری اعتراضی از سوی مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی برگزار شد. خواست برگزار کنندگان و اشتراک کنندگان این نشست خبری بازگشایی دروازه های مکاتب برای دانش آموزان دختر دوره های متوسطه و لیسه است. تورپیکای مومنز معاون مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی در این باره به رادیو آزادی گفت:
تقاضای آخری ما این است که هر چیز زودتر بدون قید و شرط، به خاطر اینکه چی قانونی نداره که مکاتب بسته باشه، میخوایم که دروازه مکاتب باز باشه.
اسرار رسولی یک تن از اشتراک کنندگان این نشست دانش آموختن مرد و زن را از دستورهای دینی و اسلامی دانسته به رادیو آزادی گفت:
امارات اسلامی کفاری مانع شدن فرد را نه در پیش خداوند و نه در پیش ملت پرداخته می توانند.
او همچنان تاکید کرد حکومت طالبان با بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب بروی دختران تعهدات ملی و بین المللی خود را کنار گذاشته است. در همین حال شگوفه یک تن از دانش آموزان از صنف نهم در کابل میگوید:
به اسلامی امارات مغرق بکرد.
به امارات اسلامی سلام میزنیم که به خاطر پیشرفت ما دروازه های مکاتب را باز کند و به جامعه جهانی سلام میزنیم که ما را حمایت کند و دختران را از حق تعلیم محروم نکنند.
زموک حق دی.
معصومه ایوبی هم یک تن از آموزگاران است که به این عمل کرده طالبان اعتراض دارد. او به رادیو آزادی گفت:
طالبان چی مفکوره داره و ای که یا چی میخواه از زنای افغان؟ حالی ما میبینیم که تقریبا 50 کشور اسلامی است. نه 50 کشور اسلامی کدام زن در کدام کشور در کدام جامعه بوده که دخترها و زنها مثل دخترها و زنای افغان واری از درس و تعلیم دور مانده باشه.
یک روز پیش از آغاز سال تعلیمی جدید حکومت طالبان وعده کرده بود که دروازه های مکاتب به روی تمام دختران باز خواهد شد، اما در نخستین روز آغاز سال تعلیمی جدید دختران بالاتر از سنف ششم با چشمانی پر از اشک به خانه های خود برگشتانده شدند. پس از آن تا امروز اعتراض ها و واکنش های ملی و بین المللی در این زمینه جریان دارد. خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان را در مورد داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش پاسخ ارائه نکردند. اما پیشتر از آن وزارت معارف گفته بود که چگونگی پوشش دانش آموزان دختر هنوز مورد بحث است و پسانتر دختران بالاتر از سنفهای ششم را اجازه خواهند داد که به مکتب بروند.
گزارش شنیدید از خبرنگاران رادیو آزادی متعلق به رادیو اروپای آزاد در مورد درخواست شماری از زنان از طالبان که بدون هیچ قید و شرطی درهای مدارس را به روی دختران افغان بکشایند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تونجوها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
نهادهای امنیتی مادر و برادر حامد سیف پناهی از اعضای حزب کموله که در تیر ماه 1396 در درگیری با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد رو با هدف جلوگیری از حضور آنها در مراسم نوروز حبس خانگی کردند. خدیجه سیف پناهی معروف به دای خدیجه و فرزندش خالد سیف پناهی از روز 29 اسفند 1400 تا کنون در خانه خود در سنندج حبس شده. اما روز یک شنبه 27 ماه مارس برابر با 7 فروردین ماه روز جهانی تئاتر، به همین مناسبت همه ساله در چنین روزی یکی از چهره‌های سرشناس این هنر نمایشی پیامی رو ارسال می‌کنه. جزئیات پیام امسال رو در گزارش شهرام میریان با هم بشنویم.
با هدف تحکیم صلح و دوستی از راه فرهنگ و هنر میان ملت‌ها و برانگیختن حس همکاری و تبادل اندیشه میان هنرمندان و کارورزان تئاتر، مؤسسه جهانی تئاتر 61 سال است 27 ماه مارس را روز بین المللی این هنر پرپیشینه نمایشی نامگذاری کرده و مؤسسه جهانی تئاتر امسال از پیتر سلرس کارگردان نوآور تئاتر از آمریکا دعوت کرده برای پاسداشت این روز بین المللی در چارچوب پیامی دیدگاه خود را نسبت به تئاتر و وضعیت امروزی این هنر بیان کند. نیلوفر بیزایی کارگردان تئاتر و نمایشنامه نویس در آلمان در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به گونه‌ای فشرده این گونه پیتر سلرس آمریکایی را معرفی کرده.
پیتر سلر کارگردان تئاتر و اپرا در دهه 80 میلادی خیلی شناخته شد به دلیل نوآوری‌هاش، به خصوص به این دلیل که بخشی از اپراهای کلاسیک مثل عروسی فیگارو یا کوزی فان توتا رو با در حقیقت تفسیر مدرن و امروزی به روی صحنه می‌برد و در عرصه تئاتر هم در حقیقت به نوآوری‌های دست داده. چند جشنواره تئاتری رو مدیرش بوده و در عین حال خودش هم همواره در تولید کار و اثر فعال بوده.
خانم بیزایی پس از معرفی پیتر سلرس به درون مایه پیام او پرداخته که ابتدا به نقش امروزی روزنامه‌ها و رسانه‌ها اشاره کرده.
تئاتر محل تجربه است، محل مکس هست روی زندگی یا ایندیویدوالیتت انسان‌ها که در شرایطی گم میشه و تئاتر هست که میره تک تک این موارد رو بر اونها تعمق میکنه، اونها رو بیرون میکشه و ما رو همراه با خودش به دنیا یه تخیل میبره در دنیایی که جایی نداره تخیل. پیتر سلر این اشاره میکنه که ما در تئاتر صرفا نیاز به سرگرم شدن نداریم، ما نیاز داریم که دور هم جمع شیم، در فضا شریک بشیم و یه فضای مشترک رو ایجاد بکنیم و فضایی رو که توش بتونیم فراتر از خبرهای روزمره و عمیق‌تر بپردازیم به مسائل. و به این اشاره میکنه که در حقیقت تئاتر جاییست که شاید بشه برابری رو حداقل در تخیل و در صحنه حداقل انجام شدنش رو تصویر کرد. پیتر سلر اشاره میکنه به اینکه تئاتر زندگی این جهان رو شبیه یک وهم و خیال و قابل گذر و در این حال مهم در تعمق لحظه های انسانی ما رو باش مواجه میکنه و اشاره میکنه به مسئله کووید و اتفاقاتی که افتاد و اینکه زندگی مردم محدود شدنش، گسسته شدن و غریب شدن آدم ها با هم و در پایان تاکید میکنه به خصوص به اهالی تئاتر. دقیقا در چنین زمانی تئاتر اهمیت پیدا میکنه و اون نیروی عمیق ذهن ما، حس ما، تخیلمون و آیندهمون میتونه در تئاتر با هم پیوند پیدا کنه. دعوتی به این که این کار رو به صورت دست جمعی و با هم انجام بدیم.
27 ماه مارس روز جهانی تئاتر از 6 سال پیش به این سو به عنوان روز ملی هنرهای نمایشی در ایران هم ثبت شده و تاکنون چهره‌های سرشناسی به ترتیب علی نصیریان، جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز، اکبر زنجانپور، سعید پورصمیمی و امسال هم رضا بابک بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون پیام‌هایی ارسال کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی؟
نکنی اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it, okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی هستید. یکی از کارهایی که رادیو فردا میکنه صحبت با فعالان حقوق بشره و این بار یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشر از کانادا، در مورد آخرین وضعیت توحید امین امیر، فعال مدنی در زندان اوین هستش که با هم بشنویم.
توحید امیرامینی، فعال مدنی آذربایجانی در زندان اوین تهران که دوره محکومیت 5 سالشون رو دارن میگذرونن، روز 26 اسفند ماه 1400 به بند 209 دوباره منتقل شدن برای بازجویی و اینکه خب میخوان ایشون رو تحت فشار قرار بدن. آقای امیرامینی 2 اسفند 97 زمان با روز جهانی زبان مادری، زمانی که تراکت پخش میکردن در شهر تهران، بازداشت شدن و قاضی ایمان افشاری ایشون رو بابت اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغ علیه نظام به 7.5 سال زندان محکوم کردند. ما میدونیم که این روز از طرف یونسکو در بزرگداشت زبان‌های مادری و برای یادآوری اینکه خب هیچ زبانی نباید در دنیا قدغن باشه ایجاد شده و مسئله‌ای هستش که ما در ایران داریم که زبان‌های مادری در ایران قدغن هستند. ایشون حکمشون در تیر ماه 98 صادر شد از طرف دادگاه بدوی. در دادگاه تجدید نظر پرونده ایشون رفت و این پرونده به 5 سال زندان کاهش پیدا کرد. آقای توحید امیرامینی در دوره بازداشت اولیه‌شون کنده شدن به صورتی که روزی 800 بازجویی بودن در سلول انفرادی و هفته یک بار حمام و 5 دقیقه هواخوری و همچنین در زمان بازجویی بازجوها به ایشون میگفتن که اگه دست ما بود ما گردنتون تناب مینداختیم و گوله سرتون خالی میکردیم. در دوران بازداشت هم ایشون رو تحت فشار قرار داده بودن که ندامتنامه امضا بکنه و ایشون رو آزاد بکنن که آقای امیرامینی گفته که من همچین چیزی رو امضا نمی کنم و الان هم که خب 3 سال از زندان ایشون گذشته دوباره ایشون رو به بند 209 منتقل کردن که دوباره ایشون رو زیر فشار روحی روانی و ممکنه شکنجه قرار بدن که برای فشار که همه این چیزها برای این هستش که ایشون رو مجبور کنن که ندامتنامه‌ای بنویسه یا اینکه براشون پرونده سازی های جدید بکنن. حالا از آقای امیرامینی، اکبر نعیمی دیگر زندانی سیاسی آذربایجانی هستش که در زندان اوین به سر میبره. ایشون هم به 9 سال و 8 ماه زندان محکوم شدن در دادگاه تجدید نظر که ایشون هم به خاطر شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری بوده و الان خانواده‌اش خواهان این هستن که ایشون به مرخصی و همچنین پزشک بتونن دسترسی پیدا بکنن. ما در ایران متاسفانه روندی رو شاهد هستیم که افرادی که خواهان زبان مادری خودشون هستن به شدیدترین وجه ممکن سرکوب میشن. زندان‌های 7 ساله 10 ساله برای فردی که به صورت مسالمت‌آمیز داره خواسته زبان مادری رو اون هم در یک جشن بین‌المللی روز جهانی زبان مادری مطرح میکنه چیزی هستش که دور از عقل هستش در دنیای آزاد. و ما به عنوان سازمان حقوق بشر آذربایجانی از دولت ایران میخواییم که این فعالین آذربایجانی رو آزاد بکنن. اینها فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق زبانی هستند که نباید در زندانهای ایران باشن.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد،
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور، اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
7 روز از ایام نوروز گذشته و در این مدت بسیاری از هنرمندان، نویسندگان و شاعران از سراسر دنیا پیام‌های تبریک نوروزی بسیاری رو برای شما شنوندگان رادیو فردا فرستادند. پیام نوروزی این مجله هم بهزاد فراهانی است از هنرمندان تئاتر و سینما که با هم دیگه میشنویم.
من فکر کنم که وظیفه‌می که به همه همگنانم، همه عزیزان آذری، لور، کرد، بلوش، عرب، وظیفه دارم که تبریک بگم سال نو رو، بهار تازه رو، فروردین خوب رو، به آرزو بکنم که بالاخره یه روزی، روزگاری، خوشی و شادمانی به خانه زحمت کشایی مملکت برگرده و سفره اصلیشون خالی نمونه. به ویژه کسایی که معلم کارگر راننده اینا مطمئنم و میدانم که متاسفانه هنوز شرایط زیستی معیشتشون در خطر. بسیاری از این همشهریان من فرزندانشون از تحصیل باز موندن و من آرزویی جز واقعیت جاری بر مملکتمون نداریم. عدالت اجتماعی و دموکراسی و یه نیروی اندیشه‌ای که بتواند بفهماند به آیان که یه کمی هم به فکر مردم خودمون باشیم و بیاندیشیم به این که بالاخره این سفره خالی زحمت کشا کی قراره که رنگی بگیره. روز روز دیگه در میهن ما همین امروز در این سر کوچه از فروشنده پرسیدیم که ممکنه بفرمید که گلابی کیلوی چند گفت 130,000 تومان. 130,000 تومان واقعیت هستش که بخشی از دستمزد روزانه یک کارگر هست. دم زدن من از زحمت کشا ممکنه برای بعضی ها خوشایند نباشه، ولی چون عجین هستم و باشون زندگی میکنم میدانم که آرزو کردن برای خوشی فردای این جماعت یه نگاه انسانیست. و اما در مورد نوروزی که در واقع در پیش هست و ما قراره که 360 روز پشت سرش بیستیم، من چون دوران کودکیم توی روستا گذشته هنوز که هنوزه عطر نوروزی رو یه جور دیگه میفهمم. یعنی این که عطر کوچه باغ‌ها، عطر شکوفه‌های بادام، شکوفه‌های سیب، نگاه در واقع زیبای هر کدوم از ماها به یه پیراهن، یه جفت کفش ساده، عطر و طراوت خوب فروردین رو به ما منتقل میکرد و الان حسرتمند اون روزگار و روزها هستیم. کشور مایی من بر حسرت بنده نوروزی هستش که بوی نوروز بده، بوی شادمانی، بوی سرنا، بوی دهل، بوی دوتار و ستار. و هر حال من هم مثل همه مردم میهنمون آرزوی روزگار خوشی این چنانی رو میکنم.
با پیام نوروزی بهزاد فراهانی، بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما و تلویزیون، مجله شبانگاهی رو به پایان میبریم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.